بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طاهرین. قبلا عرض کردیم که بحث ولایت فقیه و همینطور بحث از حکومت اسلامی یه بحث فقهی نیست که مثلا کسی بخواد اینجوری بحث کنه که مثلا آیات یا روایات رو نقل کنی و بحث از سند و بحث از دلالت اینها مطرح بشه. و بعدم ببینیم که مقدار دلالت این روایات چقدره، آیا ولایت مطلق اثبات میشه یا نمیشه. بلکه این بحث فلسفه سیاسی و باید اینجوری بحث بشه: آیا توی دین حکومت وجود دارد یا خیر؟ یعنی حکومت دینی داریم یا نداریم و شکل حکومت دینی چگونه است؟ اگر ثابت شد که توی دین حکومت وجود دارد، بعد شرایط حاکم رو بحث میکنند. تو شرایط حاکم اگر مثلا یکی از شرایط اجتهاد بود، میشه همون ولایت فقیه. به این جوری باید بحث بشه، اینم میشه بحث فلسفی سیاسی. قبلا عرض کردیم که اصل ضرورت حکومت این یک امر بدیهیه، یه امر ضروری است و هیچ کس در این تردیدی نداره که باید حکومت وجود داشته باشه. و اما حکومت دینی، از اون کلمات فقها که هفته قبل میخوندن و همینطور از بعضی روایات استفاده میشه که یک ادله ای برای حکومت دینی وجود داره. بعضی ها تصورشون از دین این بود که دین برای اصلاح آخرت اومده و کاری به دنیا نداره. این که حالا این تصور از کجا درست شد؟ آیا مثلا دشمنان این تصور رو تو ذهن مردم یا حوزوی ها ایجاد کردن یا خودشون به این نتیجه رسیدن؟ حالا این شما کار ندارن. به هر حال یه تصور اینه که دین برای اصلاح آخرت نه دنیا. افرادی مثل آقای بازرگان بعد از نخست وزیری یا مثلا آقای سروش یا آقای کدیور، اینها معمولا این تو ذهنشون بود که دین برای اصلاح آخرت اومده، دنیا رم گذاشته خدا به عقل خود مردم، هرچی مردم به عقلشون رسید دنیاشون رو اونجوری اداره کنند. یه تصور دیگرم اینه که دین برای اصلاح دنیا و آخرت هر دو آمده، یعنی دین اومده که هم دنیا را آباد کنه هم آخرت را. مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی، مسائل فردی، همه اینها توی دین هست. افرادی مثل آقای بازرگان تا زمان نخست وزیریش، یعنی از اول عمرش تا نخست وزیریش، یا مثلا آقای پاک نژاد یا آقای احمد امین و حتی افرادی مثل شهید مطهری، اینها این نظرشونه. این جمله رو شاید فراوان شنیدید که میگن که دین از قبل از تولد آدم برای او برنامه داره تا بعد از وفاتش. میان یه مثال هایم میزنن، میگن که قبل از تولد آدم کیفیت ازدواج پدر و مادر و کیفیت انعقاد نطفه، دین درباره اینا حرف داره تا بعد از اینکه آدم بمیرد و دفنش کنند. اینم تصور دوم که خب یه گروه این تصور رو دارند. یک تصور سومی هم هست و اون این که دین فقط برای ایجاد قرب به خدا آمده، دنیا و آخرت هم هر دو به عنوان فرع برای رسیدن به قرب به خدا هست. یعنی دین نمیخواد ابتداعاً دنیا را آباد کنه و خیلی هم آباد نمی کنه، فقط تا اندازه‌ای که مربوط به قرب به خدا باشه دین درباره دنیا حرف میزنه. راجب آخرتش هم همینطور، او اندازه که مربوط به قرب به خدا می شود توی دین هست. این سه تا تصور درباره اصل دین. اون تصور اول قهرن میگه که تو دین حکومت نیست، اما دومی و سومی اینا میگوین که توی دین حکومت وجود دارد، یعنی حکومت دینی داریم. بعضی از کتاب‌های فلسفه سیاسی حکومت رو اینجوری تعریف کردن، میگن حکومت یعنی جعل قانون، اجرای قانون و قضاوت. جعل و اجرا و قضاوت، این ستا رو میگویند یعنی حکومت. همین که حالا معمولا سه قوه مقننه و مجریه و قضاییه درست کردند. حالا بعدن اینو مطرح خواهم کردن که اصلا اصل این سه قوه باید باشه یا کمتر و بیشتر، و اولین بار چه کسی گفته که سه تا قوه باید تو هر کشوری باشه، اینو بعدن خواهم. اگر حکومت یعنی این سه تا قوه، مسلماً بدون هیچ شک و تردید جعل قانون و قضاوت، یعنی اولی و آخری، مسلم این دوتا توی دین هست و دین اجازه نمیدهد جعل قانون غیر دینی باشه و اینا حرام میدونه. ان الحکم الا لله، جعل قانون فقط مال خداست. قضاوت هم مسلم توی دین هست، یعنی هیچ کس توی این شک نداره که دین گفته قضاوت رو باید عالمان دینی انجام بدند. حالا فعلا نمیگم مجتهد یا مرجع تقلیدا، تا حالا بعد برسیم که قضاوت شرطش اجتهاده یا نه، ولی به هر حال اولی و سومی توی دین هست. نه نه فعلا میخوام بگم که از این کلمات علما و روایات چه دلیلی استفاده میشه بر وجوب حکومت دینی تا بعد بیام در دلیلای عقلی. اجرای قانون یعنی همون قوه مجریه شاید لازم نباشه تو دست دین باشه، اما اولی و سومی یعنی جعل قانون و قضاوت اینا که مسلم مربوط به دین هست. خب حالا اگر حکومت یعنی این ستا، جعل قانون، اجرای قانون و قضاوت، اگر اینجوری باشه وقتی حکومت سه جزء داره، اگر یک جزءش مربوط به دین بود پس کل حکومت مربوط به دینه. نمیشه که مثلا یه حکومت غیر دینی تشکیل بشود در این حال جعل قانونش و قضاوتش دینی باشه. اگر حکومت سه جزء داره، اگر یه جزءش مربوط به دین بود پس باید حکومت دینی باشه. این نکته اول. اما حالا اگر نگاه بکنیم به روایات، نه اون رو میرسم در آینده. چون فرمود که این که پیامبر صلی الله علیه و آله حکومت تشکیل داده، خب هیچ کس تو این شک نداره که رسول خدا صلی الله علیه و آله از اولین روزی که به مدینه تشریف آورد حکومت تشکیل داد. ولی خب مثلا اون آقایون میگوین که پیغمبر به خاطر پیغمبریش حکومت تشکیل داد یا به خاطر اینکه یا آدم توانایی بود. مردم میدیدن که خب این پیغمبر که هست سیاست مدارم هست، میگفتن خب حکومت رو بدین دستشون، یعنی نه دست پیغمبریش، دست این که آدم تواناییه، مدیره. اون حرفشون اینه. حالا بعدن اینو انشالله هر وقت رسیدم یه آیه قرآن میخونم که جواب این اشکال که نه پیغمبری پیغمبر بود نه مدیریت پیامبر. حالا اینو بعد میرسیم. سومی
کدش قرآنیه؟
سومی این سه تا
نظری
که از اصحابی اخلاق رو هم بودی اما
کدومش
اولا قرآنی هست نیست و ثانیا روایات کدومو تعیین کنی و ثانیا نظر هست؟ نظر من سومی بود. سومی سومی دیگه مرتبه بازش میده. حالا دیگه طول میکشه. ببینید عرض کردم که سومی این بود که دین اومده برای اینکه انسان را به قرب به خدا برسانه. از قدیم گفتن چو صد آمد نود هم پیش ماست. کسی که به قرب به خدا برسه قهرن جهنم نمی رود، قهرن بهشت داره، پس آخرت توش هست. دنیا هم تا یه حدی تأمین میشه. نه نه ببینید روح دین اینه، نه اینکه یه آیه یا یک روایت ها. یعنی کل آیات و روایت رو در نظر بگیریم میبینیم که اینو میخواد بگوید. اینکه دین میاد میگوید تو مسائل اقتصادی اینجوری، یه جاهای جلوش میگیره یه جاهای باز میگذاره، تو مسائل اجتماعی همینطور. یعنی روح دین اینو میگه. اما روایات فعلا یه چند تور روایت میخونم ببینید. حالا این روایت بعضی هاشم شاید توش اشکال هستم، ولی به خاطر این نکته های این روایات میخونم ببینید فعلا آیا از روایات این استفاده میشه که ائمه علیهم السلام معتقد به حکومت دینی بودند. وسائل شیعه ابواب جماعت، نماز جماعت، باب اول حدیث نهم. از امام هشتم سلام الله علیه: انما جعلت الجماعت لئلا یکون الاخلاص و توحید و الاسلام و العبادت لله الا ظاهرا مکشوفا مشهورا یا مشهودا، لأن فی اظهاره حجة على اهل الشرق والغرب لله وحده. نماز جماعت جعل شده به خاطر این که، اینو قبلا هم من عرض کرده بودم، اصل در نماز اینه که تو مسجد باشه و اصل در نماز اینه که جماعت باشه. در خونه خوندن نماز دلیل میخواد، از اصل مشروع بودن اینکه آدم تو خونه نماز بخونه دا این دلیل میخواد، ولی نماز چاش مسجده. و فراد خوندنم دلیل میخواد، ولی اصل در نماز اینه که هم در مسجد باشه هم در جماعت. اون حدیثی هم که شنیدید که اگر کسی مثلا در جماعت شرکت نکند، پیغمبر فرمود ممکنه یه وقت آتش بیارم و خونشون آتش بزنم، اون حدیث هم مقصود از جماعتش مقصود مسجده. یعنی کسی که به مسجد نمی رود ممکنه خونش آتش بزنه، ما اون معنای حدیث اینه. بله بله، اصل چهار تا معنا داشت. یه مرتبه اصل به معنی اصل عملی بود، یه مرتبه به معنی قاعده مستفاده از آیات و روایات بود، گاهی اصل به معنی غلبه بود، گاهی اصل به معنی ظاهر. اینجا اصل به این سه تا معنای آخره، اولی نیست ولی دومی سومی چهارمی هست. امام هشتم سلام الله علیه طبق این روایت می‌فرماید که نماز جماعت واجب شده، جعل شده برای اینکه اخلاص و توحید و اسلام و عبادت ظاهر باشد، مکشوف باشه، علنی باشه. و وقتی نماز رو به صورت جماعت بخونی یا علنی، حجت بر اهل شرق و غرب می شود. اگر هدف اینه که یعنی عبادت و اسلام و اخلاص و اینجور ارزش های دین معروف و مکشوف باشه، با حکومت اینها بهتر مکشوف است یا بدون حکومت؟ وقتی حکومت باشه و حکومت دینی باشه عبادت علنی تره یا موقعی که حکومت نباشه؟ این یک حدیث. حدیث دوم درباره نماز جمعه، تو وسائل باب 25 از ابواب صلاة الجمعه، از امام هشتم علیه السلام نقل شده: فإن قیل لم جعلت الخطبة، اگر کسی بگوید چرا نماز جمعه خطبه میخواد، قیل لأن الجمعة مشهد عام، چون جمعه محل حضور مردمه، فأراد أن يكون للأمير سبب الى موعظتهم و ترغیبهم فی طاعت و ترغیبهم من المعصیت، باید امیر حاکم امیر راهی داشته باشه به موعظه مردم و ترغیب در عبادت و پرهیز دادن از معصیت، الا ما اراد من مصلحت دینهم و دنیاهم، اونجور که این امیر مصلحت دین و دنیا می داند، و یخبرهم به ما ورد علیهم من الافاق من الاحوال التي لهم فیها، و به مردمم بگوید که الان دشمن کجاست، دشمن داره چیکار میکنه. حدیث دیگر اینه: ان علل امام ان یخرج المحبسین فی الدین یوم الجمعه الى الجمعه. باید امام زندانی ها را روز جمعه بیاره به نماز جمعه. امام جمعه که میخواد نماز جمعه بخونه باید زندانی ها را بیاره به نماز جمعه. خب این معنیش اینه که یعنی خود اون امام جمعه باید حکومت بر زندان داشته باشه و اینکه افراد زندانی تو دست او باشن که بتونه اجازه بده بیارن به نماز یا نیارن به نماز. یعنی این خیلی روشنه که یعنی میخواد بگوید اون امام جمعه باید حاکم باشه. یا مثلا حدیث قبلی فرمود که امیر سبب داشته باشه. این حدیث هم خیلی جالبه، بفرمایید تو همون ابواب نماز جمعه است، تو وسائل بفرمایید تجب الجمعه تو علا سبعت نفر من المسلمین. نماز جمعه بر 7 نفر واجبه. بلا تجربه علا اقل من هم، بر کمتر از 7 واجب نیست. این 7 نفری که نماز جمعه برشون واجبه ایناست: الامام و قاضی و هو و المدعی حقا و المدعا علی و شاهدان و الذی یضرب الحدود بین یدی الامام. امام باید نماز جمعه برود، قاضی دادگستری و المدعی حقا کسی که شکایتی داره و به حق تو دادگاه و کسی که علیه او شکایتی هست و 2 شاهد که میخواد شهادت بدهند و پاسبان یا پلیسی که مجری حدوده. این 7 گروهی رو که این حدیث میفرماید نماز جمعه برشون واجبه، یعنی نماز جمعه واجب است بر کسانی که مسئولین حکومتند. حالا دیگران دروندم خوبه هم بله خانه، به هر حال این مدعیم با این حکومت ارتباط داره دیگه، میخواد از این حکومت حقش رو بگیره بهش بده. یعنی هر کسی که با این حکومت ارتباط داره، نه مردم، نه مثلا فرض کنید که اگه شما با شهرداری رابطه دارید دیگه باید عوارض خونتون رو بدید. ببینید اینجور چیزه، یعنی اون که رابطه داره با حکومت یه جور رابطه اینجوری. بله، شماره این حدیث باب دوم از ابواب نماز جمعه، حدیث اول. اونم همینجور اینو انشاءالله بس خواهم کرد که اینکه محاکم تو مساجد بوده آیا واقعا اینطوریه یا اینکه نه محاکم کنار مسجد بوده و این دکت القضایی هم که میگوین توی مسجد نبوده، کنار مسجد دکت القضا بوده. حالا این رو انشاءالله در آیند بس خواهم کرد. خب، روایت دیگر مربوط به ابواب بله جلد 10 وسائل ابواب ما یمسکو انهو صائم، بس روزه، باب 57. این روایاتو من میخونم. حدیث اولی اینه که عیسی بن منصور میگوید کنتو عند ابی عبدالله علیه السلام فی الیوم الذی یشک فیه. یه روزی شک داشتم که عید فطر شده یا نشده، منم خدمت امام ششم علیه السلام بودم. فقال یا غلام اذهب فنظر اصام سلطان املا. امام صادق فرمود که پسر برو ببین سلطان روزه گرفته یا روزه نگرفته. ف فذهب ثم عاد فقال لا، رفت و اومد گفت که نه سلطان روزه نگرفته. فدعا بالقضاء فتغذینا معه، امامم عید گرفت و قضا خورد. حدیث دوم، عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال و هو بالحیره فی زمان ابی العباس، امام صادق علیه السلام در شهر حیره بود. اینی دخلت علیه وقت شک الناس فی الصوم، مردم شک داشتن که عید فطر شده یا نشده. و هو والله من شهر رمضان، به خدا سوگن اون روز ماه رمضان بود، یعنی یقینا عید نشده بود. فسلم تو علیه سلام کردم، فقال یا ابا عبدالله اصمت اليوم؟ فقلت لا والمائده تو بین یدی. امام به من فرمود که فلانی روزه گرفته ای؟ گفتم که نه، سفره پهن بود خدمت امام. والمائده تو بین یدی، فقال فدنو فکل، نزدیک شو و بخور. قال فدنو تو فاکلتو، منم خوردم. و قلتو الصوم معک و الفطر معک، بعدم امام فرمود که روز با توست، افطار هم با توست. حالا دنبال این حدیث یه نکته بد عرض خواهم کرد. دوباره حدیث، نه الان میگم یه نکته داره الان عرض خواهم. حدیث پنجم و ششمش هم همینطوری. آقا حدیث پنجم اینه، دخلت على ابي العباس بالحيره فقال يا ابا عبد الله ما تقول في الصيام اليوم؟ فقلت ذاك الى الامام. ابي العباس میگه به امام صادق گفتم آقا نظرتون درباره روزه امروز چیه؟ امام صادق فرمود ذاك الى الامام، این مربوطه به شماست. امام صادق فرمود ای که امروز روزه بگیریم یا نه، این مربوط به شماست، شما حاکمی. این سمت سمنا و این افتر تا افترنا، اگه شما روزه بگیریم ما میگیریم، بخوریم ما میخوریم. فقال یا غلام علی بالمائده، اونم گفت که پسر سفره رو بیار. فاکلتم معه، منم باش غذا خوردم، یعنی امام ها، امام میفرمود منم خوردم. و انا اعلم والله انه یوم من شهر رمضان، یقینم دارم که ماه رمضان بود. فکان افطاری یوما و قضاؤه ایسر علی من ان یضرب عنقی ولا یعبد الله. حالا ولا یعبد الله، ولی احتمالا حدیث این کلمش نادرست باشه، ولا اعبد الله درست باشه. صاحب وسایل و شیعه از این روایات اینجوری فهمیده که این روایات تقیه است و امام علیه السلام اینو میخواد بفرماد که روزی رو که من یقین دارم من جز ما رمضان بوده، اما اگر که روزه میگرفتم خب گردن ما میزدن، ولذا بهتر نه که روزه رو بخورم بعد یه روز غذاشو میگیرم. این مسئله یه تقیه، ولی حالا غیر از جنبه یه تقیه، این که تو این روایات همش اینو میفرماد، میفرماد که روزه ماه رمضان افطارش و سیامش امساکش هر دو به امامه، و مقصود از امامم یعنی حاکم توی این احادیث دیگه. این چند تا حدیث، یک حدیث، نه بینه اینا رو اصلا نمیخوام به صورت فقهی بحث کنم، اصلا من کار به سندش، اینا خیلی هاش سندش ضعیف بود، انرجولن توش بود. گفتم بینه از آیات روایات میشه اون رو ما به صورت فلسفه سیاسی بفهمیم یا نه، اگر نشود وقت میایم بحث فقهی میکنیم. حدیث دیگر هم اینه که توی جلد هفتم وسائل صفحه 433 باب نهم از ابواب نماز عید، عن ابی جعفر علیه السلام قال ازا شهد اندل امام شاهدان. امام پنجم سلام الله علیه فرمایید وقتی که شهادت دادند دو تا شاهد نزد امام، امام یعنی حاکم دیگه، انهما رأیا الهلال منذ ثلاثین یوما، 30 روز پیش مثلا ماه را دیدند، امر الامام بالافطار، حاکم باید حکم بکنه که امروز عیده به افطار، ذلک الیوم اذا کان شهدا قبل زوال شمس، اگر ظهر نشده امام حکم میکنه که امروز عیده، هم افطار کنید هم نماز عید بخونید. اگر بعد از ظهر بود امام حکم میکنه که افطار بکنید فردا نماز عید بخونید. اذا کان شهدا قبل زوال شمس فان شهدا بعد از زوال شمس امر الامام به افطار ذلک الیوم و اخر الصلاه الى الغد فصلا بهم. توی این حدیث کلمه امام یا باز اون حدیث قبلی امام صادق، امام باقر علیه السلام یا مثلا امام هشتم، اینها وقتی که میگوین مثلا امام اینجور حکمی بکنه یا فلان، این مرادشون از امام یعنی حاکم. حالا آیا مراد حاکم جوره یا حاکم عادله؟ خب این که روشن ائمه علیه السلام نمیخوان حاکم جور را بگوین، اما کلمه حاکم را به جاش کلمه امام به کار بردن، یعنی مرادشون از امام توی این روایات میشود حاکم. احادیث دیگر، احادیث باب خمس، زکات، حج، جهاد. در باب خمس یک کتابی هست مال شهید ثانی به نام رساله استنبولیه. یه شب شهید ثانی میره استانبول ترکیه، اون یه شبی که اونجا بوده یه کتابی نوشته بهش میگن رساله استنبولیه، یعنی رساله که تو استانبول نوشته. اونجا رو نگاه کنید، شهید ثانی میفرماید خمس ابتداعا باید داده شود به حاکم، اگر حاکم نبود باید داده شود به فقها. ابتداعا به حاکم، اگر حاکم نبود به فقها. این نشون میده تو ذهن شهید ثانی بوده که خمس مال چیه؟ مال حکومت و با فقدان حکومت داده میشه به مرجع تقلید. بحث زکات، بحث حج، اینا که روشنه. یکی دیگه مثلا بحث جهاد، این که روشنه که خب جهاد یکی از دستورات دینه و آیات شریف قرآن هم درباره جهاد که کم نیست دیگه، خیلی زیاده. و روشن است که هیچ وقت جهاد بدون حکومت امکان نداره. حالا قبلا من یه اشاره کرده بودم به جنگ های نسل چهارم و جنگ های جدیدی که الان تو دنیا داره اتفاق میفته. جنگ های مثلا از این 7-8 سال اخیر به بعد، یعنی جنگ های آینده، اینا دیگه ربطی به دولت و حکومت نداره. اما از اول اسلام تا 10 سال پیش هر کتابی، هر آیه‌ای، هر حدیثی که گفته جهاد، جهاد در صورتی بوده که حکومت باشه. حتی من این احتمال رو میدم، حالا احتماله ها، این که شنیدید بعضیا میگوین جهاد ابتدایی مخصوص امام معصومه، یعنی اون در زمان غیبت جایز نیست، در زمان غیبت فقط همین جهاد دفاعی. جهاد دفاعی حکومت نمیخواد، هر کسی باید از خونش، از ناموسش دفاع بکنه. من احتمال اینو میدم مراد از این جهاد ابتدایی که میگوین اینها، یعنی جهاد ابتدایی بدون حکومت ممکن نیست. این معنای اینه که میگویند جهاد ابتدایی باید با اذن امام باشه، نه یعنی که جهاد ابتدایی رو امام معصوم باید اجازه بده. این نیست. مقصود اینه که جنگ دو جوره، یا دفاع یا جهاد ابتدایی. دفاع هیچ وقت اذن نمیخواد. دزدی که به خونه آدم حمله میکنه، آدم باید دفاع کنه که اذن نمیخواد از کسی. اما اون موقعی که کسی میخواد ابتداعا حمله کنه به دشمن، ابتداعا حمله به دشمن، این حکومت میخواد و بدون حکومت جایز نیست. بدون حکومت یه نوعی الغای نفس در تحلوکه است. چی؟ بلدی میدونم. نه، لازمش اینه که در زمان غیبت جهاد ابتدایی جایز باشد. این لازمشه. نه، اصلا امام یعنی حکومت، نه یعنی امام معصوم. نه، بینید، همین خواب بحث همینه ها. آقایون همیشه اینجوری میگوین، میگن که اینکه دین گفته جهاد ابتدایی بدون اذن امام جایز نیست، غیر از سابت جواهر که یه شبهه کرده و امام خمینی که شبهه کرده، بقیه همه که بلا استثنا میگن که جهاد ابتدایی در زمان غیبت جایز نیست. امام و سابت جواهر رضوان الله علیه ما، این دو بزرگوار، نظرشو اینه که نه، یحتمل که جایز باشه. مرز میکنم که نه، 100% جایزه. چون امام در اینجا نه یعنی امام معصوم. این معنای این عبارت اینه ها، جهاد ابتدایی بی حکومت نمیشه. یعنی مثلا ابتدا به ساکن، یک کسی که سر مرزه نمیتونه حمله بکنه به دشمن، مگر اینکه حکومت اجازه بده. اگه حکومت اجازه داد میشود، اگه نداد نمیشه. حالا بعدن بله؟ نه، همین چون میگه مثلا این امامش به همین معناست. بله، بله. یعنی همین احادیث وقتی امام باقر میگه، امام میگه این به دست امامه. امام باقر در زمان مثلا همین بنی امیه و بنی عباس دیگه، اینا رو میگوید امام.
مجموعی روایات اینجوری استفاده نمیشه که کلا دین برای اصلاح دنیا مسلمان اومده،
تقرب الالله از اینا که در نیومد. خیلی حالا میرسیم، حالا هنوز ساعت کنی، هنوز خیلی حرف داریم. باز مثلا تو بعضی از احکام و روایات مسئله جزیه یا اسیر، فراوان تو فقه داریم که اسیر به دست امامه، بخواد بکشدش یا بخواد آزادش کنه. کی میتونه تصمیم بگیره که اسیر جنگی را بکشیم یا نکشیم؟ مرجع تقلید باید نظر بده که اسیر رو بکشیم یا نه، یا حکومت. وقتی یه اسیر رو میگیرن، اسیر اینه، بخوایم ببینیم این اطلاعاتی از دشمن به ما میده یا نمیده و نکشیمش، اطلاعات ازش بگیریم که ببینیم دشمن در چه شرایطیه، یا بکشیمش اطلاعات رو نخواستیم. اینو مرجع تقدیر میتونه این نظر رو بده، یا فرمانده ارتش. اینکه این اطلاعات دارد یا ندارد، اطلاعاتش به درد ما میخوره یا نمیخوره، این هیچ وقت مرجع تقدیر نمیتونه روی این تصمیم بگیره. یا مثلا جزیه، این جزیه مربوط به کسیه که مثلا وضع اموال کشور دستشه، او میتونه تصمیم بگیره. یا مثلا فرض کنید وقتی که یه اسیری میگیرن که فرمانده دشمنه، اینکه این را با مثلا 1000 تا سرباز معامله بکنیم یا با 1000 تا سرباز معامله نکنیم. فرض کنیم مثلا یه جنرال ارتش دشمن رو اسیر میگیرن، بعد میگن این یه اسیر رو با 1000 تا سرباز معامله میکنن. اینکه این با 1000 تا سرباز میارزه یا نمیارزه، این روشنه که کار حکومته، کار فقیه نیست. باز مسئله زمین همینطوره. این دو تا حدیث هم جالبه. تو وسائل جلد 11 صفحه 5 و صفحه 419 یک حدیث می‌فرماید لا یستقیم الناس علی الفرائض و الطلاق الا بالسیف، مردم در باب ارث و در باب طلاق به حق نمیمانند مگر با شمشیر. این که طلاق شمشیر میخواد، لا یستقیم الناس علی الفرائض و طلاق الا بالسیف. سیف خب یعنی حکومت دیگه، قدرت. فرض کنید تو زمان جنگ یه شخصی مفقود الاثر شد، معلوم نیست شهید شده یا زنده است، زن این تا کی باید صبر بکنه تا مثلا نمیتونه ازدواج کنه شوهرش بیاد؟ مرجع تقلید میتونه بعد از 3-4 سال اینو طلاق بده یا حکومت میتونه طلاقش بده؟ اینجا لا یستقیم الناس علی الفرائض و طلاق الا السیف، معلوم شه طلاق به دست حکومت، یعنی رئیس بنیاد شهید میتونه اینو طلاق بده، میتونه، اما مرجع تقلید نمیتونه اینو طلاق بدهد. این ابواب موجبات الارث جلد 7. بله، چون ببینید مرجع تقلید نمیتونه، او چه میدونه که جنگ چقدر طول میکشه، ما تو چه شرایط هستیم، اما حکومت که باشه، حکومت میتونه اینو پیش بینی بکنه، میگه جنگ چند سال دیگه طول میکشه، حکومت میدونه یه سال دیگه جنگ هست یا نیست، مثلا پیش بینی میکنه که 4 روز دیگه جنگ تمام میشه. وقتی این پیش بینی میکنه میگه نه، این 4 روز دیگه باید صبر بکنه تا وضع شوهرش معلوم بشه. ممکنم هست حکومت پیش بینی کنه که نه، این جنگ 50 سال طول میکشه، پس میشه زنو الان طلاق بده. بله، ببینید مرجع تقلیل حکم رو میدونه، اما اجرای حکم، یعنی مرجع تقلیل میدونه که مفقود الاثر را ولی اون شوهر میتواند طلاق بدهد، مرجع تقلیل اینو میدونه و فتوا میده، اما حالا کی طلاق بده؟ حکومت باید طلاق بده. عرض کردم علتش اینه که حکومت میدونه که این جنگ چقدر طول میکشه، یا طولانیه یا کوتاه مدت. خب بله، وقت باشه. ببینید الان این حدیث میگوید که طلاق و ارث حکم دینیه یا نه، طلاق و ارث حکم دینیه یا غیر دینی؟ این دینیه، اما این حکم دینی میفرماید با شمشیره.
اگر رابطه با مرده یادش باشه که دینی نیست، چرا نیست؟ اگر در رابطه با خدا باشه میشه دینی، در رابطه با غیر خدا باشه میشه غیر دینی. بشر اصلا یه احکامی داره.
حالا هر وقت که ما شرایط حاکم را گفتیم، بحث میکنیم که آیا یک از شرایط حاکم اجتهاد هست یا نیست. اگر اون موقع دلیلی داشتیم بر این که شرط حاکم اجتهاده و عدالته، میگیم باید ولی فقیه هم مجتهد باشه هم عادل باشه، شاید هم گفتیم دلیل نداریم. حالا میرسیم. بله، همین. نه، این معنیش اینه که لا یستقیم و احکام دین الا با حکومت، و دین وقت این احکامشو میخواد اجرا بشه یا نمیخواد، ارث را و طلاق و دین میخواد اجرا بشه یا نه، و لا یستقیم و این دوتا الا به سید. بله، منم نگفتم ولایت فقیه، من دارم میگم حکومت. نخیر، نه عرض کردم، نه فعلا بس من همینه عرض کردم. ببینید این سبکو من بس نکردم که مثلا امام خمینی، نمیدونم آقای منتظری، یا مثلا این آقایونی که بحثای ولایت فقیه مطرح میکنن، اینا میان بحث فقهی مطرح میکنن. من گفتم اصلا بحث فقه نیست، بحث فلسفه سیاسیه. بحث اینه ها، دین حکومت دارد یا ندارد، که فعلا بحث ما اینه. اگر دین حکومت داره اون موقع شرایط حاکم چیه؟ اینجوری باید بحث مطرح کنیم، نه اینکه بیایم حدیث مقبوله عمر بن حنظله رو بخونیم بگیم سندش چی، دلالتش چی. این میگوید حاکم باید ولی فقیه باشه، اون میشه بحث فقیه. بله نه ببینید چرا نه 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 همین که تو این روایات میگفت نماز جمعه رو با یه امیر رو بخونه، خب امیر تو کدام شهر نماز جمعه بخونه؟ یا هر شهری یه فرماندار داره، پس معلوم میشه این امام همون فرماندار میشه، همون استاندار میشه. نه حدیث اینجوری بود، یا کلمه امام داشت یا کلمه امیر، پس استاندار رو میگوید امام. اگه استاندار امامه، فرمانده ارتش هم امامه. ببینید اینا رو حالا دقت بکنیم من چجوری بحثو میخوام پیش ببرم. اوائل جنگ، اوائل جنگ یه بار فرمانده ارتش دستور داد، گفت که تمام ارتشی ها باید ریششون رو بتراشن. تو ارتش سرصدا شد، بعضی این حزب الله یا بنا کردن شورش بکنن که این حکم خلاف شرعه که فرمانده ارتش داده. خیلی سرصدا شد، انجمن اسلامی بود توی ارتش، اینا یک نامه نوشتن خدمت امام که فرمانده ارتش دستور داده که همه ارتش رو باید ریش بتراشن. امام جواب داد که اطاعت از فرماندهی واجب است. اینجوری جواب داد. بعد فرمانده ارتش و امام خواست بهش فرمود که این دستور رو چرا دادی، لغوش کن. اما بینه اجازه نداد که تخلف از فرماندهی بشه، با اینکه فرماندهی خلاف شرع حکم داده بود. خب همین، اگر تونستی اینا رو با ضوابط شرعی جور بدین بنره. حدیث دیگر اینه، شبیه همو حدیث، الخیر کله فی السیف و تحت ظل السیف ولا یقیم الناس الا السیف ولا یقیم الناس الا السیف، فقط شمشیر مردم را به راه مستقیم نگه می‌داره. حدیث از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، کتاب ابواب جهاد العدو، اولین حدیثش، باب اول، حدیث اول. خب اگر کسی میگه دین کامله و دین همه نیازهای بشر رو داره، یا مثلا کسی میگوید که الیوم اکملت لکم دینکم، یا اینکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرماید که هیچ چیزی نیست که شما بهش نیاز داشته باشید الا اینکه گفتم، یکی از مهمترین نیازهای مردم همین حکومته، پس باید حکومت رو گفته باشه که حالا توی دین داریم یا نداریم. اگر میبینید که توی دین آیات و روایات صریحا نیامده بگوید حکومت تشکیل بدهید، این به خاطر اینکه گفتن نداشت، چون واضح بود. دین اومده اینجوری گفته، میگه این حکومتی که دارید ظلم نکنه، این حکومتی که دارید حاکمش فاسق و فاجر نباشد. یعنی دین اون اصل را مفروض گرفته، با این احکام معلومه که مفروض گرفته، فقط دستوراتی میدهد به عنوان اینکه چه مفاسدی انجام نشد، چه مصالحی انجام بشود، و معنای کامل بودن دین همینه. صلی الله علیه و آله. کنند.
نه امروز سوری